بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. من متن كامل روایت رسول خدا رو که یک جملهشو دیشب عرض کردم قرائت کنم که عنوان سخن ناقص نمانه. روایت در کتابهای مهم شیعه نقل شده، مرحوم مجلسی دوم هم این روایت رو نقل کرده در کتاب بهار الانوار. کتاب 10 جلدی هم در مشهد حدود 70 سال پیش نوشته شده به نام مستدرک بهار، که نویسندش و من 2-3 روز مونده بود به فوتش رفتم دیدنش. عالم بزرگی بود، الهی بود. ایشونم این روایت رو نقل کرده. حضرت فرمودن انی اخاف علیکم استخفافا فی الدین، من واقعا بر شما مردم می ترسم از این که دوچار بی ارزش دانستن دین بشه و دین در زندگیتون سبک بشه، بی قدر بشه، بی قیمت بشه. و بیع الحکم، ترسم از اینه که قاضیان شما حکم دادنشون رو در پرونده ها با پول معامله کنن، حالا یا از صاحب حق پول بگیرن بگن پول بده تا به نفع تو امضا کنیم پرونده رو، یا به اونی که در پرونده طرف ستمکاریه و ظالمه به او بگن پول بده تا حکمو به نفع تو امضا بکنیم، که از روایات و آیات قرآن استفاده میشه این پول یکی از آلوده ترین و حرام ترین پول هاست و به نظر میرسه اولین قاضیانی که رشوه گرفتن که به نفع طرف مقابل حکم رو امضا کنن قاضیان یهود بودن قبل از اسلام، چون در قرآن مجید هم به این رشوه، رشوه قاضیان اشاره میکنه. بیشتر آیاتش هم مربوط به یهود و بعد مسیحیانه. انقدر این پول بده و زشته و آلوده است که پیغمبر اکرم فرمودن لعن الله الراشی والمرتشی والمراشی، خدا لعنت کنه و از رحمتش دور بداره، رشوه دهنده رو و رشوه گیرنده رو و دلال رشوه رو. کسی که بین قاضی و رشوه دهنده واسطه است. این دو مطلب. سوم که خیلی گناه سنگینیه، در سوره مبارکه بقره به این گناه اشاره شده و مرتکبینشو مارک فسق بهشون زده، فاسق. قبل از قرآن مجید عرب وقتی که نزدیک خرما پزان می شد، خرما از جلدش بیرون می زد، می گفتن فسق انجام گرفت، یعنی بیرون زدن خرما پدید اومد، دیگه حالا می شه خرما رو چید. ظاهرن تو هیچ کتابی دیگه هم این کلمه به کار گرفته نشده بود تا قرآن مجید آمد که همین کلمه فسق عرب‌ها رو وارد قرآن مجید کرد، که در قرآن معنیش اینه، فاسق یعنی کسی که از چهارچوب انسانیت بیاد بیرون. خب این خیلی خطره که من از چارچوب انسانیت بیام بیرون با اعمال زشتم و دیگه پروردگار منو انسان نبینه، یه موجود دیگه ببینه. قطیعت الرحم، میترسم بر شما از این که دوچار قطع رحم بشین. برادر با خواهر قطع کنه رابطه‌شو، پسر با پدر و مادر قطع کنه، دختر با پدر و مادر قطع کنه، با عمه و خاله و عمو و دایی قطع رابطه کنن. پروردگار عالم این بریدنها رو دوست نداره، مورد نفرت خداوند. خداوند میخواد همه با همدیگه با محبت باشن، با مهربانی باشن، با رأفت باشن، دیدن همدیگه برن، زیارت همدیگه برن، به همدیگه کمک بدن. در قرآن مجید میفرماید مردم مؤمن متدین رحما و بینهم، همه نسبت به همدیگه مهربانن، با محبتن. یا در سوره توبه که دو تا آیه عجیب پشت سر همه، اگر به بحث رحم رسیدم براتون قرائت میکنم، میفرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، مردان مؤمن با مردان مؤمن دوستن، رفیقن، زنان اهل ایمان با زنان اهل ایمان محبت به هم دیگه دارن. اما چهارمین چیزی که میترسم دوچارش بشین، ان تتخذون القرآن مزامیر، قرآن براتون تبدیل به یه موسیقی بشه، تبدیل به نوای نی بشه. یعنی بگردید قاریانی رو پیدا کنید بیارید که اینا ریتم قرائتشون ریتم موسیقیه، ریتم آلات موسیقیه. حالا که در بعضی جاهاس قرآن رو با موسیقی میخونن. این چهارمین چیزیه که پیغمبر فرمود میترسم دوچارش بشید. پنجم، و تقدمون احدکم و لیس به افضلکم فی الدین. یکی بیاد در یه کاری، در یه مقامی، در یه صندلی، در یه مدیریتی خودش رو جلو بندازه، در حالی که افراد دیندارتر از او برای این کارا هست و او مادون اون افراد دینش پایین تره، برتر نیست. این که توی مسجد، توی حسینیه، توی جلسه، توی اداره، در جاهای دیگه کسی از نظر تقوا و ایمان برتر باشه و من بیام باندبازی بکنم و من بیام کاغذ بازی بکنم، من بیام اینو اونو ببینم که من رو بالاتر از همه قرار بدن، یه صندلی بالاتر بدن، یه ریاست بالاتر بدن، یه مقام بالاتر بدن. این رو هم میترسم که الان هر پنجتاش اتفاق افتاده، هم کوچک دانستن دین و بی ارزش دانستن دین و هم خرید و فروش داوری و قضا در دادگاه ها و هم قطع رحم و هم قرآن رو به عنوان موسیقی انتخاب کردن و هم برتر کنار بمونه و اونی که هیچ ویژگی خاصی نداره بیاد در مقامات بالا قرار بگیره. چقدر این پنج تا گناه سنگینه که قلب مبارک رسول خدا رو ترسونده. حالا بیایم سراغ جمله اول. می ترسم بر شما که دین رو سبک بشمارید، معمولی بشمارید و در حاشیه زندگیتون قرار بدید دینو، متن نباشه، اصل نباشه. برای اینکه عزیزانم ارزش دین رو بدونید، انبیای خدا که امام صادق می‌فرماید 124,000 پیغمبر بوده، 5 تاشونم اولی العزم، هر 5 تا اولی العزم در قرآن یاد کرده، حدود 20 تا غیر اولی العزم رو هم در قرآن مجید آورده. همه اینا تمام عمرشون رو خرج دینداری خودشون، حفظ دین و تبلیغ دین کردن و در این راه بسیاری از انبیاء خدا کشته شدن، به قتل رسیدن. یحیی برای خاطر حفظ دین و برای خاطر تبلیغ دین تو جوانی سرشو تو تشت بریدن. مسیح رو در سن 33 سالگی دنبال کردن، پیداش نکردن، کسی به وسیله خدا شبیه او شد که عیسی رو لو داد که کجاست و اونا رفتن و اونجا نبود، آوردن که عیسی رو به دار بکشن، پیداش نکردن، اگه پیداش کرده بودن به دار میکشیدنش. پیغمبر اکرم در 23 سال عمرش چقدر زجر کشید، چقدر یارانش رو مکه کشتن. 80 جنگ وقتی که در مدینه بود در 10 سال به او تحمیل کردن. در مکه آزارهایی که حضرت دیدن کم نمونه است. من تحمل بیانشو رو منبر ندارم، اما اینقدر بدونید که قرآن مجید میگه سه تهمت هر روز و هر شب وقتی مکه بود بهش زدن و اینا رو تو شهر پخش میکردن. مسافرایی هم که میومدن مکه یا برای خرید و فروش یا برای عبادت بت‌هاشون در کعبه، تو گوش اونام شبانه روز میخوندن. یک، میگفتن این آدم کمپانی دروغه، یعنی راستگوترین موجود خدا رو تهمت میزدن دروغگوه. این یه تهمت. تهمت دیگه به مردم میگفتن، به مسافران میگفتن، اینا همه تو متن قرآن، انهو لمجنون، این اهل مکه است، بچه مکه است، ما از وقتی به دنیا اومده میشناسیمش، دیوونه است، عقل نداره. یقولون، یقولون فعل مضارعه، برادران اهل علم میدونن دلالت بر دوام داره. یقولون یعنی ده سالی که مکه بود مرتب تبلیغ میکردن و وسوسه میکردن که این دیوانه است و عقل درست حسابی نداره، برای اینکه مردم قبولش نکنن، حرفاشو نپذیرن، ایمان بهش نیارن. یه تهمت دیگه که در قرآن در نهج البلاغه هم هست، به مردم، به مسافران میگفتن این جادوگره، بی نظیر در جادوگری، بی نظیر. خیلی عجیبه، وجود مبارک امیر المؤمنین تو نهج البلاغه. یه میدونید نهج البلاغه کل خطبه ها و نامه ها و حکمتهاش از امیر المؤمنینه و سید رضی واقعا خدمت عظیمی به فرهنگ بشریت، به فرهنگ جهان کرده با جمع‌آوری این نهج البلاغه. یه مجله‌ای بود زمان گذشته، شاید 70 سال پیش، من کلاس دوم سوم بودم، به نام مجله دنیا، سالنامه هم داشت، خیلی چیزای خوبی در اون مجله نقل میکرد مدیر مجله. یکی از چیزایی که تو اون مجله بود این بود که از طرف دولت اون زمان یه کسی یه مأموریت مهمی بهش دادن بره شوروی. رفت، استقبال کردن و جای دیدنی شوروی رو نشونش دادن، از جمله بردنش در شهر لنینگراد، یه کتابخونه است الان هم هست. اون زمان یعنی 70 سال پیش 15 میلیون کتاب داشت اون کتابخونه، الان نمیدونم چقدر، 15 میلیون. میگه من وقتی وارد کتابخونه شدم، ساختمون و قفسه بندی ها و کتابا بهت‌آور بود. بعد مدیر کتابخونه یه آدم با شخصیتی بود، با اینکه کمونیست بود، به من گفت چون شما از ایران اومدی بیا من ببرم توی اتاق یه کتاب نشونت بدم که این اتاق فقط مخصوص این کتاب، هیچ کتابی دیگه توش نیست. گفت رفتم، قفل بود، کلیت انداخت وا کرد، دیدم که اتاق خالیه، خالیه، ولی اتاق قیمتیه، یه میز گیرون وسط اتاق، یه بشقاب طلا روی میز، این بشقاب وصل به برق، و وصل به یه موتور کوچیک آروم آروم میچرخ. گفت تو این 15 میلیون کتاب، این کتاب جناب ایرانی بهترین کتاب، بالاتر از این کتاب تو این 15 میلیون نیست. گفتم چیه؟ اول فکر کردم مانیفست لنینه، رئیس کمونیستای جهان. فکر کردم اون نشسته و قواعد کمونیستی رو نوشته، چون لنین بوده اینو جدا آوردن تو این اتاق. گفت این مهمترین کتاب، تو این 15 میلیون هم نمونه نداره. گفتم چیه؟ گفت من کلیتو میزنم بشقاب وایسه، برو جلد کتابو بلند کن خودت ببین چیه. گفت من رفتم جلد کتابو بلند کردم، دیدم نهج البلاغه امیرالمومنین. حیفه وا غریبه ها به امیرالمومنین اینجور احترام بذارن، حیفه وا به نهج البلاغش اینجور احترام کنن، ولی بعضی از مردم ایران با نهج البلاغه بیگانه باشن. حیف نی، حیف نی دینه به این خوبی که 124,000 پیغمبر مبلغش بودن و براش کشته شدن، این رو بذارن بعضیا بگن نمیخواهیم. خب چی رو میخواهیم؟ اگر اسلام نازل شده خدا رو نمیخواهیم، چی رو میخواهیم؟ حالا من این جمله رو بعدن خدا لطف کنه توضیح میدم که این دین رو نمیخوای چی رو میخوای. امیرالمومنین میفرماید قوم خیشامون، عموها، داییها، پسرخاله ها، پسر عمه ها، پسر داییها، قوم خیشای نزدیک من که همه با هم همخون بودیم، اینا یه رو اومدن پیش پیغمبر در حالی که سالها بود پیغمبر رو سنگ میزدن، چوب میزدن، خونالودش میکردن، میگفتن دیوونه ای، دروغگویی، ساحری. اینا اومدن نشستن به پیغمبر گفتن ما واقعا اومدیم مسلمونش. پیغمبرم فرمود خدا قبول میکنه اسلامتون، مسلمونش. گفتن یه شرط داره. چه شرط؟ یه درخت خورما بود حدود 30 متری. گفتن به این درخت خورما بگو بیاد جلو تا پیشت. پیغمبرم همیشه منتظر حکم پروردگار بود، از خودش کاری نمی کرد، از خودش کاری نمی کرد که اینقدر عظیم شد. بالاترین مقام در این عالم مقام بندگی که فرشتگان دارن، عباد و مکرمون، و انبیا داشتن، جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلا و ایتاء الزکاه. و این آخرین جمله آیه است، عابدون، بنده من بود، یعنی بنده منبع تمام ارزش ها. آدم برای چی بره بنده بت بشه؟ بت جاندار، بت بی جان. برای چی بره برده آمریکا و انگلیس و اسرائیل بشه؟ اینا تو همین عمر خود ماها به رفیقای جونجونیشون رحم نکردن. 37 سال شاه کشتی کشتی نفت داد به اسرائیل، به امریکا، به انگلیس. روزی که انقلاب پیروز شد هیچ کدوم اینا راش ندادن یه خونه 100 متری بهش. اونایی که یادشونه یادتونه که چه جور در به در این کشور اون به هیچ کی رحم ندارن. صدام معشوق امریکا و انگلیس بود، آخر دیدین چه کارش کرده. قذافی معشوق امریکا و انگلیس و ایتالیا بود، فیلمش هست، رئیس جمهور ایتالیا خم می شده دست قذافی رو می بوسیده، به چشمش می مالیده. دیدید آخر چی کارش کرد. شما در این 400 ساله یه نمونه بیارید تا فردا شب که انگلیس تو این 400 سالی که بر بیشتر مناطق حاکم بود به اونایی که نوکرش بودن رحم کرده باشه. اگه یه نمونه آورد تو این 200 ساله، یه نمونه آوردید که آمریکا به عاشقاش رحم کرده باشه. تو این 70 سال نمونه بیارید اسرائیل به رفیقاش در سخت‌ترین مواقع رحم کرده باشه. و چرا آدم برده اینا بشه، بنده اینا بشه؟ خدا به انسان عقل داده. یه مقدار تاریخ امریکا و اسرائیل و انگلیس و شما جوونا مخصوصا بخونید. من خوندم، من هم تاریخ امریکا رو از زمان جنگ با سرخپوستان خوندم، تاریخ انگلیس رو از زمان شاه عباس صفوی تا حالا خوندم، تاریخ اسرائیل هم این 70 سالش رو کاملا خوندم. یک کتابی از شما جوانا اگه گیر بیارین، خیلی کتاب عالی، روابط ایران و انگلیس در قرن 19 8 جلد، نوشته محمود محمود، یه مورخ خیلی مهمه. شما این 8 جلد رو بخونید ببینید ملتی دولتی در جهان مانند انگلیس ها جنایت به ملت ها کردن، غارت کردن نفتشون و طلاشون و معادنشون و بعدم دولت هایی که خودشون سر کارو بردن نابودشون کردن. بخون. اما آدم وقتی بنده خدا باشه، وصل به کل الکمالات، به کل الجمال، به کل الجلال، وصل به کلیددار هستیه، وصل به رزاق، به رحیم، به رحمان، به کریم، به ودود، به غفور، این خدا، او شایسته بندگیه، نه این جنایتکاران و ستمکاران دنیا. وصل به خدا بشن، نه به منابع پوک پوچ بی ثمر که آخرشم براشون داد بکشم، فریاد بزنم، غارت بکنم، آدم بکشم، ولم کنم، بگن کارتت سوخته، برو گم شو، به چهار تا دیگه نو پیدا میکنیم، اونا رو جلو میندازیم. کجا به داد رفیقاشون رسیدن؟ کجا؟ کی؟ چه قرنی؟ نهج البلاغه. خدا شاهده من هامبورگ آلمان پیاده شدم، مسجد مرحوم آیت الله العظما بروجردی در هامبورگ که یه مدتی هم آیت الله محمدی گلپایگانی از طرف ایشون اونجا بودن منبر داشتم. یه روی که از دوستانم گفت یه پارک خیلی مهمی اینجا هست، بیا بریم، خستگیمون در بره، خود پیاده روی کنیم. رفتیم پارک، خیلی پارک مهمی بود. یه آلمانی جوان این منو با این لباس دید، اومد جلو سلام کرد و خیلی محبت کرد و بعد گفت میای روی تخت بشینیم با هم صحبت کنیم؟ گفتم بله میام. این دوست منم آلمانیش خیلی قوی بوده، این زبان مادری. بهش گفتم بپرس اسم چیه؟ به این آلمانیه. گفت اسمم یوسف امینه. خیلی تعجب کردم، آلمانی؟ آخه باید اسمای آلمانی داشته باشه، اسمش آدنایر باشه، امثال این اسما اسم او باشه. گو یوسف امین. به این دوستم گفتم بپرس تو اسم تو یوسف امینه. گو من اولا اسمم یوسف امین نبود، من یه مسیحی کاتولیک بودم. برخوردم به نهج البلاغه امیرالمؤمنین که به آلمانی ترجمه شده بود. این نهج البلاغه شده بود رفیق دائم من. من سنی هم نشدم، با این نهج البلاغه شیعه شدم. اسم خودم رو گذاشتم یوسف امین. ازدواجم هم با یه دختر شیعه سیاه پوسته، دوتا هم بچه دارم. گو اگه حاضر باشی بعد از این که با همدیگه صحبتمون تموم شد ببرم ات خونمون، خانوم منم ببینی. گفتم عیبی نداره، بریم ببینم خانوم. خیلی خانوم بزرگوار، موقر، با حجاب، دوتا بچه. بعد گو من حکمتهای امیرالمؤمنین رو هم خیلی زیبا به آلمانی ترجمه کردم، چاپ کردم، میدم به این و اون بخونن که ببینن علی کیه، متدین به دین علی بشن. حالا در این نهج البلاغه امیرالمؤمنین میفرماد قوم خویشای اول اول ما اومدن و گفتن به این درخت بگو بیاد جلو تا ما مسلمون بشه. خداوند به پیغمبر اجازه داد تو درخت رو بخوا، من میارمش. همه چی دست یک کلید داره، همه چی. نه پروردگار از اکسیژن و هیدروژن که اکسیژن میسوزونه، همه این آهنبرا دیدید که کپسول بزرگ اکسیژن دارن آهن 24 رو میبره، آتیشی درست میکنه اکسیژن آهن میبرد، هیدروژن هم میسوزه. پروردگار عالم خداییست، کلیدداریست که اکسیژن رو با هیدروژن قاطی کرده، آب خونک درست شده. این خدا. یه وقت رفتید آزمایشگاه بپرسید ترکیب آب چیه؟ اکسیژن، هیدروژن. دوتا آتیش رو چنان با هم آشتی داده و زلف این دوتا آتیش رو با هم گره زده، آب خونک درست. اقیانوس آب، دریا آب، دریاچه آب، چشمه آب، آب قنات. اینا رو اگه تجزیه کنن آب رو و جدا کنن اینا رو از هم، اکسیژن و هیدروژن، یکیش میسوزونه، یکیش هم میسوزه. و چرا آدم بنده این خدا نباشه؟ دشمنان برای ما چیکار کردن؟ یه دونه موی رگ برای ما نساختن، یه ناخون رو دست ما درست نکردن، یه پلک چشم برای ما نساختن، یه دونه گندم زنده نتونستن درست بکنن، یه قطره آب نتونستن بسازن. چی دارن دشمنان؟ اسلحه، کشدار، غارت، جنایت، ظلم، ستمگری و تولید بدبختی که آدم فکر داره بیشینه یه خودم راجع به دشمنان فکر بکنه که کیان، چیان و برای ما چیکار کردن و میخوان چیکار بکنن. پیغمبر به درخت خورما فرمود بیا جلو. درخت از ریشه 30 متر زمین شکافته شد، طولی اومد جلو پیغمبر. امیرالمومنین میگه انقدر این درخت به ما نزدیک شد که شاخ و برگ درخت رو من رو سرم و صورتم حس میکردم. گفتن خوب، حالا بگو این درخت وسط نصف بشه. پیغمبر فرمود درخت وسط نصف شد، خدا نصف کرد. خدایی که 1000 متر زمین و دیوار کشیدن، به مردم دولت نمرود خبر داد هر چی مواد آتش زادارین بیارین تو این 1000 متر زمین بیریزین. در خروجی هم نداشت، 4 تا دیوار بودیش، سوراخی هم نداشت. به منجنیق سازا گوی منجنیق خوب بسازید بیارید نزدیک اینجا، ابراهیمو بذارید تو منجنیق پرتش کنن تو آتش. کسی نمیتونست بره بال دیوار ابراهیمو بندازه، دیوار داشت گداخته میشد، دیوار بلند بود. گفتن خیالمون راحت شد، حالا که ابراهیم خاکستر شد، تا پیغمبر کفن نشود زندگی ما زندگی نشود. خیلی خوب، کشته شد ابراهیم، خاکستر شد. حالا خوشتونه ابراهیم نابود شده؟ به خیال خودشون. همه رفت فردا اومدن یه طرف دیوار رو خراب کردن، دیدن ابراهیم مثل آدمی که بهار وسط یه گلا نشسته داره نفس میکشه، یه نخ لباسش هم نسوخته. چرا آدم با این خدا پیوند نخوره که تو آتیش زندگی آدمو ابراهیموار نیگر داره؟ چرا پیوند نخوره؟ چرا؟ خدا، برادران، خواهران، من چند شب پیش تو منبر خونسار عرض کردم، گفتم شبی که منو بردن بیمارستان خاتم الانبیا 8 شب بود، 3 تا دکتر متخصص قلب و عفونی و ریه اومدن معاینات مهم میکردن و سریع هم عکس برداری های مختلفی، 30 دقیقه طول کشید، 8:30 شد. بچه های منو صدا زدن، گفتن ما به شما باید آمادگی بدیم، ایشون حد اکثر تا 12 شب زنده است، چون دیگه پزشکی کاری نمیتونه بکنه، دارو دیگه برای ایشون اثر نداره. اما شما تو جوشن کبیر خوندید که ما رمزون یا طبیب من لا طبیب الله، خدام دکتره، طبیبه. دعاها اراده حق، لطف پروردگار. 12 شب گذشت و من نمردم و 5 صبح شد و نفسم یه مقدار برگشت و حالا هم که خدمت شما. یعنی علنی گفتن از دارو و دکتر هیچ کاری بر نمیاد. آدم چرا همه کاری خودشو مردم بدونه، همه کاری خودشو دشمن بدونه، همه کاری خودشو امریکا و انگلیس و اسرائیل چی کار میتونن بکنن؟ اون وقتی که آدم نیاز به کمک داره پشت میکنن به آدم، میگن مهره سوخته ای برو گم شو. اما خدا از زمان خلقت آدم به یه بندش نگفته برو گم شو، همش گفته بیا. حتی به موسی بن عمران گفت با داداشت برو پیش فرعون، اول کاری که میکنی باهاش حرف بزن ولی حرف نرم، قولا له قولا لینا، حرف با عاطفه، داد سرش نکش، مش سرش بلند نکن، لعله یتذکر و او یخشا، برای اینکه بیدار بشه و از عاقبت بد بترسه. ولی فرعون خودش دلش نخواست به حرف دوتا پیغمبر گوش بده، ولی خدا نگو بره گمش. گفت بهش بگیم بیاد، بهش بگید به من رو بیاره، بهش بگید من گناهانتو میبخشم، میبخشم. به کسی خدمت حضرت رضا بود، صحبت جنگ جمل شد، خیلی عصبانی شد، گفت خدا همه تونو لعنت کنه، شرکت کنندگان در جنگ جمل. امام هشتم فرمود چرا همه رو گفتی خدا لعنت کنه؟ گفت مگه اینا روی امیرالمومنین شمشیر نکشیدن؟ اینا مگه نیومدن علی رو بکشن؟ فرمود اومدن، بعضیاشون بیدار شدن، توبه کردن. گفت یبن رسول الله توبه شون قبول شد. فرمود 100%. خدا نمیگه برو، خدا فقط میگه بیا، بیا بهشتت دهم، مرو تو در نار ما. گفتن درخت و نصفش کن، نصف. گفتن حالا به هم بچسبونش این اولش بشه، این اولش. گفتن بگو برگرد سر جاش، برگشت سر جاش. امیرالمومنین میفرماد کلشونا، کل اموها، دایی ها، پسر خاله ها، پسر عمه ها، پسر دایی ها، کل از جا بلند شدن. گفتن روزگار جادوگری مثل تو ندید و رفت. یکیشون مسلمون نشد. این پیغمبر این همه رنج بهش دادن چون میگفت دین، چون میگفت خدا، چون میگفت قیامت، چون میگفت مردم بت‌پرستی شرکه، ربا حرامه، دزدی حرامه، قصب حرامه، مشروب حرامه، جون داد برای این دین که این دین بمونه. کربلا به مردم گفت ان کان دین و جدی دین لا یستقیم الا به قتلی. اگه دین خدا با شهادت من بر جا میمونه بکشیم. ما 11 اماممونو کشتن، 11، دوتاشونو با شمشیر، 9 تاشونو با بدترین زهرای روزگار برای دین. اینا اگه بحث دین نداشتن، تبلیغ دین نداشتن، کارشون نداشتن. این دین برادرانم، خواهرانم، خیلی گرون تموم شد. خودش که خیلی گرونه، یعنی در پیشگاه پروردگار هیچی ارزش دین رو نداره، چون کلید بهش دینه، کلید نجات از جهنم دینه، کلید به کمال رسیدن دینه، کلید ادب دینه، کلید امنیت دینه، کلید رشد دینه. ماخ پیغمبر میگه میترسم که این دین رو سبک بشمارید، کوچیک بدونید، بی ارزش بدونید، به حاشیه برانید و دیگه در متن زندگیتون نباشه. کربلا، من خیلی مطالعه درباره حادثه کربلا داشتم، شاید بیش از 40 تا کتاب به درد خور از 900 صفحه تا 2300 صفحه رو من نگاه کردم. حادثه عجیبی بود، چند تا مصیبت کربلا. بعد ابی عبدالله خیلی سنگین بود، تا زمانی که حضرت زنده بود یه مصیبت از همه مصیبت ها براش سنگین تر بود، یه دونه، بقیه هم خیلی سنگین بود، اما تو این یه دونه مصیبت حرفی زد که در کنار هیچ کدام از اصحاب و اولادش نزد. حرفی زد گفت خدایا شهادت این شیش ماهه باطن منو آتیش زد. آتیش گرم بود خیلی هوا. حادثه کربلا به برج ایرانی مهر اتفاق افتاده. بازم مهر ما تو کشور ما خیلی گرمه، چه برسه به عراق. این بچه نمیتونه سرش رو گردنش نگر داره. وقتی از تو خیمه اووردنش دادنش به ابی عبدالله، سرش افتاده بود رو شونش. چه زبان حالی پدر با بچهش داره. ای یگانه کودک یکتا پرست، ای به طفلی مسد صحبای علاست، گرچه شیر مادرت خوشگیده است، شیر وحدت از لبت جوشیده است. غم مخور ای آخرین سرباز من، غم مخور ای همدم و همراز من، غم مخور ای کودک مدهوش من، قتلگاهت می شود آغوش من. غم مخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت می کشم. پسرم این همه زاری مکن از بحر آه، چون خجالت میکشم من از ربا. میبرم تان که سیرابت کنم، از خدنگ هرمل خوابت کنم. مخفی از چشم زنان دل پری، می کنم قبر تو را با دست خی. واقعا پنهان از خانوما اوورد قبرشو آماده بود لحد بچینه، دید صدای مادر میاد. حسین جان مچین خشتلت تا من بیایم، تماشای رخ اصغر نمایم. خدایا به خون علی اصغر این کشور رو، این ملت رو در امنیت کامل و در آسایش کامل قرار بده. خدایا واقعا به حق خون به ناحق ریخته این طفل شش ماهه گرانی رو از این مردم بردار. خدایا همه گذشتگان ما رو، همه شهدا رو از زمان آدم تا الان سر سفره ابی عبدالله قرار بده. خدایا امام زمان رو دعاگوی ما و خانواده ما و نسل ما قرار بده. خدایا به حق آسیه همسر فرعون، به حق مریم کبرا، به حق خدیجه، به حق فاطمه زهرا، به حق زینب کبرا در نسل ما بیهجاب قرار نده. خدایا از جا بلند نشده گناهان ما رو بیاموز، شوق عبادت رو در ما زیاد کن، خدایا ایمان ما رو قوی کن، عبادات ما رو و خدمات ما رو خالص قرار بده.